14 تا به این لحظه خدمت شما بودیم با بخش دوم برنامه ها. ضمن اینکه در این بخش از محضر شما خداحافظی میکنیم، ادامه برنامه ها رو همکارانم در خدمت شما خواهند بود و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه سیاستنامه باشید.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
ریشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته هست.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدند که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌بینیم.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با شماره پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بذارید. همکاران هم این بخش رو آماده کردن. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
سبک زندگی طیف گسترده‌ای از رفتارها، باورها و عادات را در بر میگیرد. از نحوه پوشش گرفته تا مصرف، تفریحات، ترجیحات، معاشرت، معماری، هنر و بسیاری از الگوهای کنش فردی و جمعی، همگی در ذیل مفهوم جامعه اما تعیین کننده سبک زندگی تعریف می شود. سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی هر تمدن است و یک جامعه زمانی به قهقرا می رود که بدون توجه به مقتضیات فرهنگی و بومی دست به تقلید نابخردانه از هنجارهای دیگران بزند. امروز تمدن غربی با کمک ابزار رسانه و به پشتوانه پیشرفت‌های مادیش دست به یک تهاجم آشکار و نهان هویتی علیه جوامع غیر غربی زده است و در پوشش تبادلات فرهنگی و علمی و بعضن به نام جهانی شدن سعی در تحمیل ارزش‌های مطلوب خود به این جوامع دارد. در شرگت انقلاب اسلامی در گام دوم خود با تکیه بر میراث عظیم دینی و ملیش در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی ناگزیر است که سبک زندگی طراز انسان مسلمان را متناسب با ملاحظات قومی و ملی تعریف کند. این بار سنگینی است که بر دوش همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی، نظام آموزشی و تربیتی، رسانه‌ها، اهالی هنر و به خصوص جوانان قرار دارد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و سبک زندگی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد بنایان سفید، عضو کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب آقای دکتر بنایان، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، بنده هم عرض سلام و ادب و تحیات دارم خدمت شما، تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان معزز.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام، دکتر یاسر تکفلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. جناب دکتر تکفلاح، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از برگزاری این برنامه.
بسیار ممنونم. گفتگومون رو با جناب دکتر بنایان آغاز می‌کنیم. آقای دکتر، مفهوم سبک زندگی خب به لحاظ مفهومی یک مفهوم کلی و عام هست. من خواهشم اینه که برای ورود به گفتگو شما یک تعریفی و تبیینی از این مفهوم رو ارائه بدید و اینکه این مفهوم چه اجزا و چه مؤلفه‌هایی رو در بر می‌گیره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبک زندگی دو مقوله‌ای هستش که باید بهش توجه کرد. یک خود سبک هست که به مفهوم روش و متد و عرض کنم اون هدف مداری در مسائل رو مطرح میکنه. زندگی اسلامی اون دنبالش هست و ایرانی یعنی سبک زندگی که مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام و اون مسائل ملی که ایرانی باید داشته باشه هست. و خود سبک زندگی عبارت است از اون مباحث فرهنگ، آداب، رسوم، تعاملات، علم، دانش و مباحثی از این قبیل که در عرصه زندگی نماد و نمود پیدا میکند. اصولا در دو بخش سبک زندگی از نگاه مقام معظم رهبری مطرح میشه. یکی بخش ابزاری هست که بهش میگن سخت افزار، که شامل علم و صنعت و تولید و مسائلی رو که مربوط به مقوله های عرض کنم علمی و زندگی افراد میشه در تولید و تعاملات علمی و روابط بین المللی و مسائل سیاسی و غیر ذلک که در این بحث ابزاری مطرح میشه، که ما با توجه به تمدن نوین اسلامی که منتج سبک زندگی واقعی هست به تمدن نوین اسلامی ختم میشه، که ما چگونه باید با توجه به تحولات و تطورات زمان از فناوری ها و تکنولوژی ها و پیشرفت های علمی استفاده بکنیم. در بخش دوم که بخش اصلی هست تحت عنوان بخش حقیقی یا متن اصلی زندگی یا بخش نرم افزار ازش نام برده میشه و اون عبارت هست از اون رفتارهایی که در عرصه زندگی انسان که مبتنی بر مبانی آگاهی و اطلاعات و باورهای افراد هست تحقق پیدا میکند. این رفتارها در ابعاد مختلف هست، مثلا در شیوه خانواده و رفتار خانواده، در سیستم اداری و رفتارهای سازمانی که بروز و ظهور پیدا میکند، در هنر، در مصرف کردن، در تولید علم، در تولید ثروت، در عرض کنم مسائلی رو که این رفتارها مجموعاً فرهنگ انسان را می‌سازد. و فرهنگ که از به حساب تنوع رفتاری بروز پیدا می‌کند، تمدن سازی رو ایجاد می‌کند. در تمدن سازی تمدن نوین اسلامی مطرح می‌شود، که تمدن نوین اسلامی اگر در عرصه سبک زندگی محقق بشود، ما می توانیم به اون پیشرفتی که مقام معظم رهبری اشاره کردن بهش برسیم.
و اینکه متن بیانیه گام دوم چه شأنی رو برای سبک زندگی قائل هست و اساسا سبک زندگی چه جایگاهی در مضمون متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داره؟
بله، عرض کنم خدمت شما، تقریبا سبک زندگی اسلامی همه اون محورهای 3-4 موردی رو که حضرت آقا اشاره فرمودن در ارتباط با دومین به اصطلاح گام انقلاب در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، این یک منظومه فکری است که سبک زندگی اینها رو تکمیل میکنه، که مقام معظم رهبری این رو هم جزء اصول بیانیه گام دوم انقلاب ذکر کردن و در این اصول چند مسئله رو مطرح کردن که فرمودن اینها آغازگر عصر جدید در عالم هست که انقلاب ما وجود داشته. یکی شعارهای جهانی فطری هست که در انقلاب همیشه زنده است. این شعارهای جهانی فطری به چه مفهومی است؟ همین که در قرآن هم ازش استنباط میشه که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. یعنی فطرت انسان به قول استاد شهید مطهری دارای 5 بُعد هست. یکی بُعد حقیقت جویی هست که ایجاد و تولید علم میکند، یکی بُعد زیبایی دوستی هست که تولید هنر میکند، یکی بُعد نیکی طلبی هست که تولید اخلاق میکنه، یکی بُعد عبادت هست که پرستش هست که مسئله عبادت رو مطرح میکند، و یکی هم بُعد نوآوری و خلاقیت هست که این 5 بُعد از این بُعد جهانی هست. چرا؟ چون همه انسان ها دارای فطرت لایتغیر هستند، چه مسلمان چه غیر مسلمان. از این نظر همه انسان ها فطرتاً انسان های خداجویی هستند و این ابعاد پنجگانه در همه انسان ها ثابت هست و هیچ تغییری هم درش پیدا نمیشه.
بسیار عالی. آقای تکفلاح، ارزیابی و تحلیل شما از مفهوم سبک زندگی چی هست؟ چون معمولاً مفاهیمی که کلی و عام هستن رو به اجزا و اضلاعش میشکنن، تجزیه میکنن و اونگاه اون رو تبیین میکنن. ارزیابی شما از این مفهوم چی هست و اینکه بیانیه گام دوم چه روایتی رو از سبک زندگی در اختیار ما قرار میده؟
خدمتتون عرض بکنم که در تعریف سبک زندگی، اگه بخوام یه تعریف دوا کلی داشته باشیم، عبارت است از مجموعه نسبتاً هماهنگ از همه رفتارها و فعالیت‌های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره که اون مستلزم مجموعه‌ای از عادت‌ها و جهت‌گیری‌ها و بنابراین برخورد واحدی که از اون داره رو تعبیر به سبک زندگی کردن. اما در بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری در بند پایانی اون در واقع به این مطلب اشاره فرمودن که مقوله سبک زندگیش، اگر بخوایم یک خطی تعریف کنیم، ایشون تعبیر داشتن به عقل معاش، یعنی تمشیت امور، و این چنین در واقع تعریف کردن سبک زندگی رو. در بحث سبک زندگی اولین مؤلفه که خیلی در اون مهم هست بحث مقوله فرهنگ است که به اون در واقع اشاره شده و اهمیت اون رو اشاره میکنه، و اصلی ترین راهبردی که در مسیر نشر یک رویکرد فرهنگی بسیار مهم است عبارت از گفتمانسازی. گفتمانسازی به معنای فراگیرسازی یک معرفته. در سخنان و بیانات مقام معظم رهبری در واقع این عنوان سبک زندگی یک برنامه راهبردی است برای ایشون و این رو به صورت گفتمانسازی توسعه دادن و مطالبه کردن و از سالیان گذشته این کار انجام شده و به حمدالله الان به یک در واقع مرحله گفتمانسازی رسیده. و در بیانیه گام دوم در بخش پایانی به اون به صراحتا اشاره فرمودن مقام معظم رهبری و در اونجا اشاره کردن که این مقوله بسیار اهمیت داره و به جهت گسترش و ابعاد مختلفی که این در واقع سبک زندگی داره فرمودن که این رو در یک فرصت دیگری به صورت مبسوط بهش میپردازن. و نکته مهم در این بحث عرض کردم، چون معقوله سبک زندگی معقوله فرهنگی است و اهمیت بسیار زیادی داره، جا داره که ما خود فرهنگ هم یک تعریفی ازش داشته باشیم تا ابعاد سبک زندگی اسلامی مشخص بشه. امام راحل ما تأکیدات زیادی به بحث فرهنگ داشتن. ایشون می‌فرمان که فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های یک ملت است و می‌فرمان که فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه رو تشکیل می‌ده، یعنی کلاً هویت و موجودیت یک جامعه مبتنی بر فرهنگ او است. و همچنین مقام معظم رهبری می‌فرمان که به نظر میرسد که بخش عمده فرهنگ همون عقاید و اخلاقیات یک فرد و یک جامعه باشه. در واقع فرهنگ عبارت است از همون عقیده و برداشت و تلقی که هر انسانی از واقعیت‌ها و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی داره که اونو میتونید انشاءالله در مؤلفه‌های سبک زندگی که اگه بهش بپردازیم به بخش بخش اینا انشاءالله خواهیم پرداخت و پاسخ این رو میدیم که چه دارای چه ابعادی هست با این نگاهی که در واقع وجود داره.
بسیار ممنونم آیه دکتر بنایان. ما خب با سبک‌های زندگی روبرو هستیم. سوال من به طور مشخص این هست که سبک زندگی ایرانی اسلامی به صورت مختص خودش چه مؤلفه‌ای رو داره، و پرسش دوم این که در طول 4 دهه اخیر ما با چه آسیب‌هایی مواجه بودیم در حوزه سبک زندگی ایرانی اسلامی که ناظر به اقتضائیات و عقلانیت بومی ما هست.
اگه اجازه بدید من از منظر خود مقام معظم رهبری راجع به این که مفهوم سبک زندگی اسلامی چیست که بحث پیشرفت رو مطرح کردن، خب اشاره‌ای داشته باشم به متن صریح مقام معظم رهبری و بعد خدمت شما اون مسئله رو مطرح بکنم. مقام معظم رهبری فرمودن که آن مفهومی که میتواند اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کند و به ما نشان دهد مفهوم پیشرفت است. پس طرح عرض کنم مسئله سبک زندگی اسلامی ما برای رسیدن به اون مفهوم پیشرفت یا اون عرض کنم آرمان ها و غایت هایی که درش وجود دارد رو مطرح میکنند. توضیحی هم بعدن عرض کردیم که پیشرفت تداعی کننده ی حرکت هست و راه هست، حد یقف ندارد. یعنی در پیشرفت اینطوری نیست که در یک زمانی عرض کنم و پیشرفت متوقف بشه و بعد مثلا استمرار پیدا بکنه. پیشرفت ما با بحث توسعه‌ای که در غرب مطرح است یک تفاوت اساسی دارد. اون توسعه‌ای که در غرب مطرح است بیشتر از منظر عرض کنم مادیگرایانه هست و تولید ثروت و قدرت هست، و همین تولید ثروت و قدرت در توسعه زمینه عرض کنم تجاوزگری و ستمگری و تعدی به حقوق دیگران رو مطرح میکند. ولی پیشرفت این مسئله هستش که دارای ابعادی است که در اسلام مطرح است، برخلاف پیشرفت توصیه‌ای که در فرهنگ غرب هست که یک بودی است، پیشرفت در نظام اعتقادی ما چند بودی است. یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها جزء عبارت اخرای این مسئله هستند. بعد می‌فرماید که ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، از دیدگاه سبک زندگی اسلامی باید به سبک زندگی اهمیت دهیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی هم اعتقادی نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله اساسی و مهم است. درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت، این سرآغاز یک فصل است. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، این مقوله‌ای که دارم عرض می‌کنم ارتباط بین سبک زندگی اسلامی و رسیدن به اون اهداف غایی که پیشرفت و تمدن نوین اسلامی باشه، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد. اینجور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. این محاسبه درستی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش ابزاری است که اون عبارت است از مسئله عرض کنم علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ در سراسر کشور. این بخش ابزاری هستش. یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی هست که اون بخش اساسی اون مقوله ای استش که ما باید بهش بپردازیم، همون منجر میشه به اصلاح پیشرفت و تمدن اسلامی، که اون رفتارهایی است که مبتنی بر از خونم مبانی اعتقادی و تعاملات اجتماعی شکل میگیرد و این رفتارها در جامعه، رفتارهای ما از ذهن ماست، از اندیشه ماست. این اندیشه یعنی سبک زندگی اون هدفی رو تفسیر میکند که ما میخوایم به اون هدف برسیم. در نتیجه این ذهنیت ما در رفتارها بروز پیدا میکند، در رفتارهای ما تنوع رفتاری ایجاد میشود، در تنوع رفتاری ایجاد فرهنگ میشه. وقتی فرهنگ ایجاد شد، عرض کنم تمدن سازی شکل میگیرد. وقتی تمدن سازی شکل گرفت، از بین اون تمدن ها متناسب با این رفتارهای سبک زندگی اسلامی، تمدن نوین اسلامی احسامی شه، که اینها باز از دو محور وابسته هستند. یکی وابسته به مبانی، اصول و ارزش هاست که بر مبنای مباحث اسلامی گرفته شده. مبانی و اصول و ارزش ها هم برگرفته از آرمان هاست. آرمان ما همون رسیدن به قرب الهی یا حیات طیبه هستش.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سیاستنامه رو میشنوید. همکارانم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو با شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و سبک زندگی. در خدمت جناب آقای دکتر محمد بنایان سفید هستیم، موضوع کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و حجت الاسلام دکتر یاسر تکفلاح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر تکفلاح، جایگاه حکومت در جهت‌دهی به سبک زندگی یک بحث خیلی مهمی هست. یک مناقشه دیرپایی وجود داره که مرز دخالت حکومت‌ها در حوزه سبک زندگی کجا هست و کیفیت اون مداخله باید به چه شکل باشه؟ کدوم حوزه‌ها رو دولت یا حکومت میتونه ورود کنه؟ کدوم حوزه‌ها رو باید ورود کنه؟ در کدوم حوزه‌ها باید به قوه قهریه متمسک بشه؟ در کدوم حوزه ها باید رویکرد ارشادی رو در پیش بگیره؟ و این بحث در حوزه سبک زندگی به خصوص در بحث تفریحات، پوشش، عادات روزمره و مواردی از این قبیل خیلی پررنگ هست. دیدگاه شما در مورد نقش حکومت ها چی هست؟
خدمتتون عرض بکنم که اساسا تشکیل جامعه اسلامی که وظیفش بحث حفظ و تربیت جامعه هم هست و در ابعاد مختلف هم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نقش آفرینی میکنه، در مقوله سبک زندگی هم نقش بسیاری داره و بسیار مهمه. اگر ما نیم نگاهی داشته باشیم به مؤلفه‌های سبک زندگی که در بشه مثلا در چند بخش اونها رو تقسیم بندی کرد، یک بخش در حوزه فکر و اندیشه است. در این بخش خدمتون عرض بکنم که برخیش مثلا میشه نام برد توجه به نمادهای دینی، که نمادها عمدتا هویت بصیرتی دارن و بصیری دارن و به همچنین شعائر که وجود داره و رعایت شعائر اسلامی که خیلی در جامعه به اون تاکید شده، از جمله مواردی است که میشه نام برد که در واقع یک حکومت و جامعه اسلامی با اون باید توجه بیشتری داشت و اهتمام بیشتری به اون معقوله داشته باشه. یکی از زیرمجموعهای در واقع مؤلفه‌های سبک زندگی در حوزه فکر و اندیشه می شود توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی اشاره کرد، که تقسیم میشه کرد به مثلا بحث معماری اسلامی. در بحث معماری اسلامی که یکی از مهمترین مؤلفه‌ها هست که به اون باید توجه داشته باشد، می تواند یک حکومت اسلامی با توجه به قوانینی که وضع میکنه اون رو بهش توجه داشته باشه، یا همچنین توجه به تاریخ و همچنین زبان فارسی. این مؤلفه‌ای هستش که در بخش ارزش‌های فرهنگی و تاریخی میشه بهش پرداخت. در حوزه‌های خلاقیت فردی که همجور که اشاره فرمودید بحث لباس و پوشش هست، چون این هم جنبه عمومی داره و جامعه شمول هست که خود مقام معظم رهبری هم به این مطلب بسیار در واقع تاکید داشتن و حتی در فرمایششون داشتن که بحث طرح لباس ملی رو بهش اشاره کردن که بسیار مهم است. یکی از مؤلفه‌های دیگه در بحث خلقیات فردی بحث خوراک و بحث در واقع تغذیه هست که اسلام خیلی به این موضوع اهمیت داده که در نظام در واقع جامعه اسلامی به این مؤلفه خیلی باید دقت بشه با توجه به بحث‌های طب اسلامی که مطرح شده و تأکیدات بسیار زیادی که در نوع تغذیه، آداب و در واقع رسوم و مؤلفه‌هایی که باید دقت بشه در استفاده از موارد خوراکی و اینها بسیار بهش تاکید شده که در این بخش هم به نظرم میرسه که جامعه اسلامی میتونه نقش آفرین بکنه و همچنین در بحث اصلاح الگوی مصرف در این بخش هم میتونه همچون جنبه‌های عمومی داره هم جنبه‌های در واقع شخصی داره در اون بخش جنبه‌های عمومی میتونه فرهنگ سازی بکنه. در بحث خانواده اگر بخوایم عرض کنم یکی از مؤلفه‌های دیگه در سبک زندگی حوزه خانواده هست بحث ازدواج آسان است. یک جامعه اسلامی میتونه مقدماتی رو مهیا بکنه برای اقشار جامعه که بتونه در واقع یک سبک زندگی اسلامی داشته باشه، در اون سهولت ازدواج در واقع وجود داشته باشه و همچنین این امر باعث این میشه که سن ازدواج بالا نره که یکی از مشکلات ما الان یکی از بحث‌های آسیب‌های اجتماعی ما که الان گریبانگیر در واقع جامعه است همین بحث در واقع طلاق هست که در این بخش اگر یک جامعه اسلامی به اون دقت بکنه بسیار مهم هست. و بخش دیگه در بحث حوزه خلقیات اجتماعی بحث انضباط اجتماعی هست، مثلا فرهنگ سازی شیوه صحیح رانندگی، بحث‌های مثلا آپارتمان نشینی تو این بخش‌ها هم حاکمیت میتونه نقش بسزایی داشته باشه و همچنین بحث قانون مداری میتونه دقت بسیار داشته باشه و میتونه در واقع در این حوزه هم مؤثر باشه. در بخش حوزه کسب و کار هم در واقع میتونه قوانین رو تدوین بکنه که کمک بکنه به کسب و کار، کمک بکنه به تولید و در واقع مقابله بکنه با بحث مصرف‌گرا. اینها به نظر من میشه جزء مؤلفه‌های سبک زندگی است که میتونیم در واقع در یک جامعه اسلامی و یک حاکمیت به اون جامعه عمل بپوشانه.
در بحث نقش حکومت در سبک زندگی اونجایی که به نظر من تولید و چالش میکنه اونجایی است که لایه‌هایی از اجتماع تن نمیده به اون نمادهایی که ما اونها رو مؤلفه‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی میدونیم، تن نمیده یا بعضن متعرض اون نمادها میشه. من احساس میکنم که این تعارض بین بعضی از لایه‌های اجتماعی به خصوص تو نسل جدید و حاکمیت هست که منجر به تعارض و چالش‌های جدی میشه. تو این موارد چیکار باید کرد؟ اگه من بخوام به شکل مصداقی و موردی مثال بزنم، شاید بحث پوشش رو ما به عنوان یک حوزه جدی بتونیم مطرح کنیم، یا حتی بحث نوع کنشگری که در حوزه فضای مجازی میشه، این حوزه‌ها رو جوری باید مدیریت کرد؟ اساسا مدیریت پذیر هست؟
ببینید یک بخشی که در واقع تو بحث مقابله با سبک زندگی غربی باید به اون اشاره بکنیم چون در بیانیه به صراحت به این بخش اشاره شده که یه نگاه ایجابی و در واقع بخوایم اثباتی هم به این موضوع داشته باشیم در بحث مقابله با سبک زندگی غربی میگن یک بحث مسئولیت فرهنگی است. یعنی ما جامعه رو باید از درون چنان قوی و نیرومند بکنیم و مقتدر بکنیم که بتونه در مقابل این مواجه‌های این چنینی، حتی حالا بحث تهاجم هست، بتونه در واقع خودش رو حفظ و حراست بکنه. ما تو این بخش باید بیشتر دقت بکنیم، مخصوصا بخش استحکام ساخت درونی فرهنگ، و ما تو این بخش ضعیف هستیم و باید به اون در واقع بیشتر بپردازیم. این استحکام در سایه خدمت و شناخت دقیق از اسلام، ما بعضن دقت‌های کافی و وافی مثلا تو بحث توحید شناسی یا خدمتتون عرض بکنم که تو بحث هستی شناسی، تو بحث‌های معرفت شناسی و اساساً تو بحث توحید ما خیلی خوب کار نکردیم. یعنی بسیار از این چالش‌هایی که و آسیب‌هایی که حضرت عالی شمردید، اگر تو معقوله توحید و هستی شناسی ما نگاه هستی شناسانه داشته باشیم و اون نگاه که در واقع اسلام به اون گفته همه جوان‌ها داشته باشن و به اون مؤلفه شناخت کافی داشته باشن، این چالش‌ها عمدتاً کمتر در واقع به وجود میاد. نکته بعدی هم همونجوری که فرمودید، این در بحث استکام خود جایگاه جامعه هست که باید اینو نهادینه سازی بکنه و همچنین در بخش این استحکام یه بخش از این بخش هم شامل ساختارها و در واقع نهادهای رسمی است که در یک جامعه اسلامی باید به اون بپردازه. پس اساسا من عرضم این است که تو بخش مرتفع شدن این موضوع ما باید تو بحث مسئولیت فرهنگی و بحث استحکام ساخت درونی فرهنگی بهش بسیار بپردازیم که مؤلفه‌های زیاد داره که در واقع بحث مثلا قرآن هست، توجه زیاد به قرآن که در بحث استحکام بسیار مهم است،